از دل کنم یادیده.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من پروین برمکی با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم. رئیس جمهور که برای شرکت در 26مین اجلاس کشورهای عضو شانگهای در ازبکستان به سر می‌برد با دبیرکل این سازمان دیدار و گفتگو کرد. آقای رئیسی پیش از ظهر امروز با برخی سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس شانگهای نیز دیدار داشت. 26مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای فردا جمعه به میزبانی سمرقند ازبکستان برگزار خواهد شد.
روز دوم حضور رئیس جمهور در ازبکستان با چند دیدار دو جانبه آغاز شد. اولین دیدار آقای رئیسی دیدار با دبیرکل اجلاس شانگهای بود. دیداری که رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش مسئولان دبیرخانه اجلاس شانگهای گرد همای سران را فرصت خوبی برای گسترش مناسبات بین کشورها دانست. دیدار بعدی آقای رئیسی با همتای قرقیزستانی خود بود. رئیس جمهور کشورمون در سومین دیدار خود با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و دو جانبه گفتگو کردند.
حضور رئیس جمهور در ازبکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای فرصت ایجاد کرده که در حاشیه این اجلاس رئیس جمهور با فعالان و تجار اقتصادی ایرانی مقیم ازبکستان دیدار و گفتگو کنند و از دغدغه‌های این عزیزان مطلع شوند.
مشکل اساسی که وجود داره بحث انتقال پول هست.
مشکل دیگه ما مسئله تعرفه‌های ترجیح گمرکی هست.
جمهوری اسلامی ایران در مسیر حمل کالا از ایران به ازبکستان با کمبود واگن مواجه است.
تجار پس از بیان دغدغه‌هایشان از اقدامات انجام شده شنیدند.
در خصوص بحث مهم مسائل پولی مالی بانکی، مسیر بحث صندوق ضمانت صادرات ما است که کاملا پویا و فعال شد. اینجا هم با ازبک اینوست یه مذاکراتی رو شروع کرده. موضوع بحث تعرفه ترجیحی و بعد از اون تجارت آزاد رو در دستور کار قرار دادیم. بحث سیر واگن‌های ایرانی رو ما پیگیریم، داریم دنبال می‌کنیم.
رئیس جمهور هم در پایان این جلسه از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در اوج محدودیت‌ها سخن گفت.
نظر آقای رئیس جمهور ازبکستان تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی نظر مساعدی هستش. اطلاعات آقای رئیس جمهور اطلاعات خوبی بود. گفتن این میزان پیشرفتی که امروز در جمهوری اسلامی وجود داره، به ویژه در کارهای های تک، در کارهای علم پایه و فناوری پایه، این پیشرفت‌ها قابل توجهه. به نحوی که نه ما، خودشون رسما دارن اعتراف میکنن، میگن فشار حداکثری به ایران مفتزهانه شکست خورده. این سخن ما نیست، سخن مسئولین عالی در امریکاست که رسما اعلام میکنن که فشار حداکثری به جمهوری اسلامی مفتزهانه شکست خورده است.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، ازبکستان.
مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی در حضور رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. همزمان با اربعین شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، مراسم عزاداری جمعی از هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور صبح شنبه 26 شهریور 1401 در حسینیه امام خمینی در حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی سخنرانی خواهد کرد و آقای میثم مطیعی به ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام می‌پردازد. دبیرکل جمعیت هلال احمر از امدادرسانی به 151419 زائر اربعین حسینی در داخل مرزهای کشور خبر داد. به گفته آقای کلیوند 1,285,980 خدمت درمانی نیز برای زائران در کشور عراق انجام شده است. وزیر بهداشت برای زیارت اربعین حسینی و بررسی روند خدمت رسانی به زوار از مراکز بهداشتی و درمانی نجف اشرف بازدید کرد. آقای عین‌اللهی در حاشیه این بازدید به امداد زائری پرداخت که به علت گرمازدگی از هوش رفته بود. هزینه بستری بیمه شدگان 65 سال به بالای سازمان تامین اجتماعی در همه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی صفر شد. پیش از این فقط در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی چون این خدماتی ارائه می‌شد. مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفته 3 میلیون نفر از افراد تحت پوشش این سازمان مشمول این خدمت می‌شوند. شهرام غفاری:
بیمه شدگانی که بالای 65 سال دارن میتونن خدمات درمانی بستری رو در مراکز دولتی دانشگاهی هم کاملا رایگان دریافت کنن و دیگه نیازی به پرداخت اون 10% فرانشیز وجود نداره. ما همچنین در شهرهایی که بیمارستان ملکی نداشتیم این امکان فراهم شده که بیمه شدگان عزیزی که در اون شهرها زندگی میکنن میتونن با مراجعه به مراکز دولتی و دانشگاهی خدمات بستری رو کاملا رایگان و بدون پرداخت فرانشیز 10% دریافت کنم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای استفاده از ایده استعدادهای درخشان در حل مشکلات سلامت کشور تاکید کرد. ابوالفضل باقری فرد در 14 جشنواره علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور گفت وظیفه حاکمیت است که استعدادها را کشف کند و از آنها در زمینه رفع مشکلات کشور بهره مند شود. وی افزود در بود استعدادیابی و توانمندسازی خوب عمل شده، اما در بود استفاده از نخبگان و ایده های نخبگان خوب عمل نشده و گاهی میبینیم ایده های نخبگان ما در آن سوی مرزها عملی میشود که ما به دنبال آن هستیم که این مسئله کمتر رخ دهد. وی اضافه کرده امسال تحصیلات بیشتری برای مدال‌آوران قائل خواهیم شد و سامانه‌ای برای نخبگان فراهم شده تا از نخبگان و برگزیدگان المپیادهای علمی پزشکی حتی بعد از فارغ التحصیلی بهره‌مند شویم. یک شرکت دانش‌بنیان علاوه بر تامین نیاز مراکز آزمایشگاهی به کیت‌های بیوشیمی توانسته کنترل و تنظیم دقیق یا همان کالیبراتور عمومی این کیت‌ها را در قالبی جدید تولید کند.
بسیاری از بزرگان امروز فناوری از زیر پله یا گاراژی کوچک کارشان را شروع کردند. امروز به یک شرکت دانش بنیان آمدیم که کیت‌هایی را بومی سازی کردند که هر فرد حداقل یک بار از آنها استفاده کرده است. مسلم نجفی، مدیر عامل:
نیاز اساسی آزمایشگاه تشخیص طبی کیت ها هستند. کیت های بیوشیمی برای آزمایش های قربالگری، پایش، تاییدی و تشخیصی تو آزمایشگاه تشخیص طبی به کار برده میشه. به طور ملموس بخوایم بگیم برای سنجش قند، چربی، اوره، کراتنین و دیگر متابولیت های داخل سرم استفاده میشه. این کیت ها به صورت تقلیص شده در گذشته وارد ایران میشده، اینجا بسته‌بندی میشده.
مشکلات تحریم و قیمت رقابتی مناسب بسیاری از مراکز را به استفاده از این کیت ها ترغیب کرده است. محمد امین کرمی، مسئول فنی:
مهمترین مراکزی که دارن کیتای ما را استفاده میکنن بیمارستان مسیح دانشوریه، بیمارستان هاشمی نژاد، بیمارستان چمران و البرز کرج و یه سری آزمایشگاه خصوصی کشورن. کیتای ما قیمت 1/3 این کیتای وارداتیه.
حالا نیاز کشور چه مقدار هست؟
طبق گزارش کارشناسان حدود 10 میلیون دلار کیت داره وارد کشور میشه که شرکت ما میتونه جلوگیری کنه از این خروج بی‌رویه ارز.
نوآوری این محققان 20 کیت روی یک سرم. مسلم نجفی، مدیر عامل:
ما یک کنترل و کالیبراتور جنرال کیتای بیوشیمی رو درست کردیم. از اهمیت این محصول اینه که حداقل 21 مورد از کیتا رو توی دستگاه‌های آنالیزرهای بیوشیمی کالیب میکنه. مورد دوم محصولمون تولید کیت LDH بوده که آنزیم‌های کبدی رو مورد سنجش قرار میده.
ایمان فرزامنش، مدیر بازاریابی:
ما استقبال میکنیم سرمایه گذارها اگر به ما کمک بکنن. یکی از بحثای بسیار مهمی که ما داریم بحث ارز دولتی هستش که با اختصاص ارز دولتی به شرکت‌های وارد کننده عملاً باعث حمایت از کمپانی‌های خارجی میشه و ما رو از زنجیره رقابت حذف میکنه.
فرزندان خودتون رو باور داشته باشید، به گواهی آزمایشگاه غذا و دارو این کیت مشابه کیت آلمانی کارایی داره.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه رسام نیکازمادات IR مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، ممنون که با این بخش خبری همراه بودید. با آرزوی شبی خوش از حضورتون خداحافظی می کنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابند.
نغمه صحت.
این برنامه موسیقی الهام گرفته از ملودی های ایرانی و تأثیراتش بر رفع پرخاشگری. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، مجری کارشناس میترا بهرامی و تهیه کننده سارا شریفی. یک آوا، یک صدا، یک موسیقی، نوایی که با جان عجین می شود و دل خوش می کند، نوایی که اوج می گیرد و چون فصل مشترک نغمه ساز می کند، نغمه‌ای که صحت جان می شود و نقش می زند بر تارک خیال. با نام و یاد پروردگار. سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. شبانگاهانتون بخیر. به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. این برنامه به تأثیر موسیقی درمانی در رفع پرخاشگری، به ویژه موسیقی معاصر، با الهام از ملودی ها و تأثیرات اون می پردازیم. اما قبل از هر چیز از شما می خواهیم درباره موسیقی و احساساتی که با شنیدن یک موسیقی زیبای معاصر با الهام از ملودی های ایرانی به شما دست می ده به ما پیامک بزنید. شماره پیامکمون رو هم که می دونید 30102. تصور کنید از یک جلسه مهم بیرون اومدید، جلسه پرتنش که شما تمام مدت اونجا فریاد می زدید و با همه افراد حاضر توی جلسه درگیری لفظی پیدا کردید. از شدت عصبانیت به خودتون می لرزید، دلتون می خواد میز، صندلی و حتی رایانه روی میز کارتون رو به سمتی پرتاب بکنید و فریاد بکشید. شخصی نزدیکتون میشه تا شاید آرومتون کنه، اما به اونم پرخاش میکنید. از دست همه چیز و همه کس به شدت عصبانی هستید و هیچ کس جرأت نزدیک شدن به شما رو نداره. عصبانیت قدرت تفکر رو از شما گرفته. کمی فکر میکنید و متوجه یک نکتهی میشید، نکتهی که مدتها پیش روانپزشکتون به شما گفته بود. اختلال پرخاشگری شما یه بار دیگه به سراغتون اومده. به درمانی که براتون تجویز شده فکر میکنید. به سراغ گوشی تلفن همراهتون میرید و موسیقی مورد علاقتون رو پخش میکنید. موسیقی معاصری الهام گرفته از ملودی های ایرانی. عصبانیت، پرخاشگری و افکار منفی همه فراموش میشه. انگار یه معجزه اتفاق افتاده. معجزه‌ای به نام ترنم موسیقی و البته موسیقی درمانی. از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزاریم. گاهی نوای یک موسیقی روح انسان رو جلا میده. احساسات و عواطف ما رو تحت تأثیر قرار میده و حالمون رو دگرگون میکنه. در این قسمت از نغمه صحت میخواییم تأثیرات موسیقی معاصر رو به ویژه موسیقی های الهام گرفته از ملودی های ایرانی بر رفع پرخاشگری رو بررسی کنیم. با حضور دو مهمان برجسته که اینجا در استودیو همراه ما هستند. جناب آقای دکتر علی رادمان، آهنگساز، رهبر ارکستر و عضو هیئت علمی دانشگاه، دارای دکترای موسیقی و البته دارای مدرک درجه یک هنری. فارغ التحصیل رتبه نخست دانشگاه تهران و بنیانگذار ارکستر معاصر پارس در سال 1390. دارای جوایز متعدد ملی و بین المللی در زمینه آهنگسازی معاصر و برنده دیپلم افتخار بهترین آلبوم موسیقی به نام سیالک نمای شرقی در 37 جشنواره موسیقی فجر، دبیر علمی و داور چند جشنواره تخصصی موسیقی ملی و بین المللی. از ایشون چند کتاب، آلبوم صوتی و تصویری در زمینه آهنگسازی در ایران، بلژیک و بسیاری دیگر از کشورهای جهان منتشر شده. و همچنین جناب آقای دکتر آرش رستمی، دکترای روانشناسی بالینی، مدرس هنردرمانی و سایکودراما، هنردرمانگر تحت نظارت انجمن هنردرمانی ونکوور کانادا. هر دو مهمان بزرگوار بسیار خوش آمدید. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و تشریف آوردید. بحث رو با جناب آقای دکتر رادمان آغاز می‌کنیم. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون. امیدوارم لحظه‌های مفید و لذت بخشی رو سپری بکنیم.
زنده باشید. سلام بر شما جناب آقای دکتر رستمی، بسیار خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و آقای دکتر و امیدوارم که برنامه خوب و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
بحث رو با آقای دکتر رادمان آغاز میکنم. آقای دکتر، موسیقی هایی که شما میسازید معمولا در عین معاصر و به نوعی بین المللی بودن ملهم از ملودی های ایرانی هستند و با بسیاری از موسیقی های تلفیقی و معاصر که این روزها شنیده میشه متفاوته و البته بسیار شنیدنی. ولی در روزهایی که سپری میکنیم کسی خیلی دیگه به ارتباط عاطفی و حسی خودش با مخاطب در این عرصه اهمیت نمیده. اولا که میخوام ببینم که به نظر شما دلیل این موضوع چیست و البته که این ارتباط در آثار شما چطور شکل گرفت؟
خب خیلی ممنون از این سوال. به هر حال ریشه های خیلی گسترده‌ای داره که من اگر موافق باشین از بخشای بالایی ریشه و ساقه شروع کنم، چون خیلی داستان در کنهش خیلی مفصل هست. بله، وقتی صحبت از در حقیقت موسیقی جدیدتر میشه، ما ابزارهایی در اختیار داریم که هم به لحاظ ارتباط عاطفی با صدا و هم به لحاظ امکان ابراز داشته های قدیم فرهنگیمون دست آهنگساز رو بسیار بازتر از قبل میگذاره. به این معنی که ما هرچی دهه ها رو پشت سر گذاشتیم، امکانات آکوستیکی که کاملا به بسیاریش بسیار ذهنی هست و ادراکی هست وارد مقوله آهنگسازی میشه، یعنی انقدر وارد میشه که دریچه های جدیدی برای سند و رسیو صدا به وجود میاره. به عبارت دیگه آهنگسازی که امروز داره از دریچه نغمه ها با مخاطب حالا یا متوسط یا خوب یا حتی مخاطب بی تجربه ارتباط برقرار میکنه، ابزارهایی داره که از تعاریف سنتی موسیقی کمی فاصله گرفته.
بله.
یعنی مثلا ممکن بود قبلا ما میگفتیم موسیقی عبارت از یک بخش ملودیه که یک ریتم مشخصی داره و هارمونی مشخصی هم داره و به گوش خوشایند باشه. ما الان میتونیم در بسیاری از این آیتم های چهارگانی که الان من تعریف کردم، چهار تعریف اصلی بود، اصلا فاصله بگیریم از تعریف امروز این هنر، به دلیل اینکه ما ابزارهایی داریم که مسئله خوشایند بودن از طرز چیدمان اونها عبور میکنه و اصلا اساسا خوشایند بودن به کسی که براش موزیک واقع شده برمیگرده، که این خوشایندی از چه مسیر و برای کی داره حاصل میشه. حالا اگر که این سوال پیش بیاد که چرا امروزه به یه چیزایی کمتر میپردازن و یک چیزایی رو مقفول واقع شده، باید به این مسئله اشاره بکنیم که بخش بسیار زیادی از این اتفاق به پرورش و آموزش میفته. اول پرورشه. ما سرمایه گذاری زیادی برای این کار نکردیم. اگر که اتفاقی برای بچه هایی که سنین نوجوانی رو سپری میکنن بیفته، خیلی نمیتونیم آماری راجبش حرف بزنیم، چون یه بخش از این داستان برمیگرده به مقوله تحت عنوان Art of Listening و اساساً هنر چطور شنیدن.
بله.
این قضیه استانداردیه. دو کشورهای صاحب سبک یا صاحب مناظر آموزشی، چشماندازهای آموزشی در این کشورها کار. برای ما خیلی این داستان عملیاتی نیست و خب ما میدونیم به لحاظ بیولوژیکی گوش خانوم ها و آقایون حدوداً از 19 سالگی یک سری المان های و فاکتور های حساسیت رو آروم آروم از دست میده و برای همینه که ورود به موسیقی از سنین پایین و اول با پرورش شروع میشه، در صورتی که ما همه چیزو با آموزش میخوایم شروع کنیم و این آموزش در جایی شروع میشه که یک نوجوانی سراغ یک سازی میره و مدتها اون رو میزنه. وقتی ازش میپرسیم چرا اونو میزنی، میگه من اونا رو کاملا اتفاقی توی شبکه‌ای دیدم یا بین دوستامون دیدم. و برای پیدا کردن معلمش هم نمیدونه واقعا باید چی کار کنه. به هر حال همه سازها از دریچه آموزشگاه ها و هنرستان نمیگذره. ما اینجا با اقبال و با پرورش دیم خیلی وقتا مواجهیم. اون بحث یه بخش برنامه ریزی فرهنگی در بحث کلان داره. به هر حال ضرایب هوشی کسانی که موسیقی باخ رو میشناختن طبق آماری که 2016 رسما منتشر شد، آمار قابل توجهیه برای کسانی که نونهالن و دارن به سمت نوجوانی میرن. همینطور EQ و این کمک میکنه به این که وقتی این وارد منظر موسیقی حرفه‌ای میشه، بر اساس داشته‌هاش زیبایی شناسی خودش رو به دست بیاره، نه بر اساس اتفاق. برای همین اگر که یه کسی با موسیقی نو آشنا نباشه، این صدا رو اگه گوش کنه میگه این صداها من ارتباطی باهاش ندارم، اینا چرا ملودی ندارن، اینا چرا ریتم ندارن، من عادت دارم یک ریتمی بشنوم منو به حرکت وادار کنه. در صورتی که شما در قطعات آدمای مهم قرن 20 با آدمای روبرو میشین که شما رو براتون 25 دقیقه تیف پخش میکنه، تیف ثابت، و آروم آروم شما بعد از چند دقیقه وارد یک منظری میشین، چیزهایی میبینین و چیزهایی ادراک میکنین که تعریف جدیدی از این هنر رو ارائه میده. پس بنابراین اصلا تعجبی نداره بخش گسترده ای از نوجوانان ما با حیرت به بیلبوردها نگاه کنن و موسیقیشون رو از رو بیلبوردها بگیرن.
خیلی از شما متشکرم آقای رادمان عزیز. اما آقای دکتر رستمی همینجا هستن و با دقت به صحبت‌های شما گوش می‌کردن. نظر شما در مورد تأثیر این رابطه عاطفی و آنچه که در موسیقی می‌شنویم و مخصوصاً صحبت‌های آقای رادمان بر مسیر درمانی که شما طی می‌کنید، مخصوصاً امشب که در مورد تأثیرش بر پرخاشگری گفتگو می‌کنیم، چقدر هست یا چگونه است؟
خب خیلی ممنون از سوال خوبتون و خیلی ممنون از توضیحات آقای دکتر. و نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن آقای دکتر، این که ما مقوله آموزش رو توی اولویت داریم، توی حالا توی بخش‌های مختلف چه کلاس‌های آموزش موسیقی، ولی چیزی که توی موسیقی درمانی برعکس میشه، یعنی مسیر طوریه که ما اصلا اولویتمون آموزش نیست، یعنی اصلا به این توجه نداریم که فردی که وارد اتاق موسیقی درمانی میشه صرفا موسیقی رو یاد بگیره یا آموزش ببینه. نه، اولویت احساسات فرد هستش، اولویت هیجاناتی هستش که فرد داره تجربه میکنه. صحبت از عواطف شد، تأثیر موسیقی روی عواطف شد، من بد نیست که یه گریزی بزنم روی فعل و انفعالات فیزیولوژیکی که توی مغز اتفاق میفته و تأثیراتی که ما از موسیقی دریافت میکنیم و احساسات و عواطف رو در واقع میتونه تحریک کنه. خب ما میبینیم که موسیقی ها حالا با در واقع سبک های مختلف میتونه بخش های مختلفی رو توی مغز تحت تأثیر قرار بده، از جمله بخش هیجانی مغز، آمیگدالا، بخش هیپوکامپ و همینطور انتقال دهنده های عصبی مثل دوپامین، مثل سروتونین رو میتونه تحریک کنه و میتونه باعث افزایش این انتقال دهنده ها بشه که خب میتونه احساسات سرزندگی، احساسات نشاط، احساسات شادی یا یک جاهایی اثر خلق و خوی ما رو تحت تاثیر قرار بده. و در کنارش پژوهش هایی که انجام شده نشون میده که موسیقی یک زبان بین المللی و یک زبان جهان شموله، یعنی فرای از هر زبانی، فرای از هر فرهنگی، وقتی که من دارم یک موزیسیانی رو میبینم که داره ساز میزنه یا خواننده ای رو دارم میبینم که داره با همه احساسش داره اون قطعه رو اجرا میکنه، بحث نورون‌های آینه‌ای هم مطرح میشه توی مغز. یعنی اینکه نورون‌های آینه‌ای کارشون چیه؟ اینکه ما احساساتی رو در فرد مقابلمون میبینیم و اون احساسات در ما بیدار میشه. یا اینکه به عنوان مثال من خواننده‌ای رو میبینم که با همه وجودش داره یک قطعه غم‌انگیزی رو داره اجرا میکنه، بدون اینکه اصلا بفهمم با چه زبانی داره اجرا میکنه، من میتونم اون غم رو در درون خودم تجربه کنم و احساس کنم. و این نکته خیلی جالب رو هم بهتون بگم که سال 2017 آقای ادیل مالیک یک با همکارانشون یه پژوهشی رو انجام دادن که ببینیم که اصلا این لذتی که موسیقی توی مغز داره ایجاد میکنه ببینیم برای همه افراد هم تجربه میشه یا نه. اومدن تقریبا روی تعداد خیلی زیادی از شرکت کننده ها داروی رو تحت عنوان نالترکسون رو که برای ترک مواد مخدر استفاده میشه به این افراد در واقع ارائه شد و بعد از ارائه کردن و مصرف این دارو متوجه شدن که در واقع موسیقی های مورد علاقه شون که قبلا براشون خیلی احساسات خوبی براشون ایجاد میشد دیگه براشون لذت بخش نبود. یعنی قبل از، یعنی ما داریم میبینیم که یک بخش هایی توی مغز وقتی که بلاک میشه دیگه اون احساس لذت برای این افراد دیگه از دست میره و این موضوع رو تحت عنوان آنهدونیای موسیقی در واقع عنوان میکنه. یعنی که حدوداً 5% افراد توی دنیا از این مشکل برخوردار هستن، یعنی ممکنه از موسیقی هیچ لذتی نبرن. یعنی این صحبت نیست که همه افراد قراره از موسیقی لذت ببرن و همه قراره این احساسات رو تجربه کنن، نه، ممکنه یه سری افراد خیلی محدودی، مثلا ممکنه خیلی ها دیده باشیم توی افراد توی اطرافیانمون، مثلا ما داریم با خیلی حس خوب، خیلی حال خوب به موسیقی گوش میکنی، بعد مثلا با یه نگاهی مثلا فرد مقابلمون ما رو نگاه میکنه میگه من
حس مدرام شنیدم،
آره حس خاصی نمیده، یا مثلا خیلی این در واقع بیسش برمیگرده به اون فعل و انفعالات فیزیولوژیکی که توی فرد اتفاق میفته.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر رستمی عزیز. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم بابت همراهیتون با نغمه صحت. اولین قطعه انتخابی امشب رو بشنوید، برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم.